بسم الله الرحمن الرحیم و ما یقال ان مراده ان اللزوم من الطرفین من خواص الکنایت دون المجاز او شرط لها دونه فمما لا دلیل علیه. بحث و گفتگو درباره کنایه بود و فرقی که سکاکی بین مجاز و کنایه قائل شده بود و این فرق غیر از فرقی بود که ما قبلا توضیح داده بودیم. سکاکی می گفت فرق کنایه با مجاز این است که در مجاز انتقال از ملزوم بلازم و در کنایه انتقال از لازم به ملزوم. مصنف که این فرق را صحیح نمی دانست سکاکی را رد کرد به این که هر لازمی ما را نمی تواند به ملزوم رهنمون گردد، زیرا لازمهای اعم چگونه ما را به ملزوم میرسانند و هیچگاه اعم راه گشا به مطلوب نیست. این ایراد بسیار معقول و صحیح است و نمیتوان از این ایراد جواب گفت، ولی از طرف سکاکی به دو نمونه دفاع شده. نمونه اول این است که گفتند سکاکی که میگوید ما از لازم منتقل به ملزوم می شویم مرادش لازم مساوی هست. لازم مساوی عین ملزوم است و ملزوم عین لازم مساوی است. بین این دوتا فرقی نیست. این یک دفاع. شارح این دفاعیه را نمی پذیرد و می گوید این حرف مما لا دلیل علیه، یعنی از عبارات سکاکی این مطلب در نمیاد. پس این حرف رو باید از کجا در بیاریم؟ این چیزی است که خود ما میگیم، از کلام سکاکی این طور توجیهی، این طور تصریحی، این طور قیدی فهمیده نمیشه. ایشون گفته انتقال از لازم به ملزوم، نگفته انتقال از لازم مساوی به ملزوم. پس این دفاعیه به این دلیل مردود است. و ما رد دومی هم بر این دفاعیه داریم. رد دوم ما این است که اگر لازم لازم مساوی باشه عین چی میشه؟ ملزوم. پس چه دایی داریم بگیم کنایه انتقال از لازم به ملزوم و مجاز انتقال از ملزوم به لازم؟ این لازم همان ملزوم است و اون ملزوم همین لازم است. لازم مساوی عین ملزومه. دفاعیه دوم. پس مطلب اول درس امروز دفاعی است که بعضی از طرف سکاکی کردند و وکیل مدافع ایشان شدند. دفاع دوم این است که گفتند مراد از لزوم، این که میگیم از لازم به ملزوم برسیم، این لازم و ملزوم فلسفی منطقی دقیق نیست. یعنی ما از تابع برسیم به چی؟ به مطبوع. پس گویا کنایه این است: ذکر و تابع و ارادت المطبوع. ما تابع رو بگیم زیدون طویل و نجات. خب این طویل و نجات تابع چیست؟ طویل و نجات تابعه برای چی؟ مطبوع این تابع چیست؟ طول قامت. پس ما تابع رو میگیم به مطبوع میرسیم و مراد از تابع و مراد از لازم تابعه، نه اینکه شما بگید مراد از لازم چیه؟ لازمه، تا اینکه بگید لازم گاهی اعم است و گاهی مساوی. نخیر، اینجا اصلا لازم یعنی تابع. حالا آیا میشه تابع باشه مطبوع نباشه؟ میشه نوکر باشه آقا نباشه؟ اصلا نوکر بدون آقا مفهومی داره؟ رئیس بدون مرؤوس مفهومی داره؟ شاه بدون رعیت معنا داره؟ چوپان بدون گوسفند معنا داره؟ پس تابع هر جا باشه ملزومم مطبوعم هست. ذکر لازم، این لازم فلسفی نیست که بگید لازم هر جا باشه، ممکنه که اعم باشه و اون ملزوم اخص نباشه. نه خیلی حرفا نیست اینجا. اینجا لوری هست، ساده. ذکر تابع و اراده مطبوع. تابع بدون مطبوعم اصلا پیدا نمیشه. خیلی ساده است، واضحه. اینم یک دفاعیه. شارح این دفاعیه را هم قبول ندارد و رد میکنه. میگوید شما این که میگید مراد از لازم تابعه، خب این میشه قبول کرد، عیب نداره. ولی شما آمدید گفتید در کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم، یعنی ذکر تابع و اراده مطبوع. در مجاز میگید ذکر مطبوع و اراده چی؟ لازم. شارح میگه ما رو مجازش اشکال داریم. شما کنایه رو خوب درست کردید، اما مجاز رو چه کار میکنید؟ این که گفتن مجاز ذکر ملزوم و اراده لازم، شما میگید مراد چیه اینجا؟ مراد ذکر مطبوع و اراده چی؟ تابع. و حال اون که همه جا این حرف درست در نمیاد، همه جایی نیست. اگر از باران، اگر از هوا و از ابر باران بباره و من بگویم امطر السماء نبات، همه گفتن این مجازه. نبات چیه؟ نبات ملزومه یا لازم؟ لازمه. ملزوم چیه؟ باران. تا باران نباشد نبات نیست. من اینجا ذکر لازم کردم و اراده چی؟ ملزوم. همه میگن مجازه. و حال اون که اگر شما بگید مجاز ذکر مطبوع اراده تابع، با اینجا جور در میآید یا نمیآید؟ نمیآید. پس شما کنایه رو درست کردید، باشه. در مجاز چی میگید؟ دفاعیه دوم رو تکرار میکنم. پس مطلب دوم درس امروز اینه که این آقایون چی گفتن؟ گفتن که مراد سکاکی از ذکر لازم و اراده ملزوم، ذکر تابع و اراده مطبوع است در کنایه، و در مجاز ذکر مطبوع و اراده تابع. مصنف، بله شارح ما به اصطلاح، این دفاعیه رو که شنیده به کجاش اشکال کرده؟ حالا به مجازش که میگید ذکر ملزوم و اراده لازم. اشکالش چجور اشکالیه بر این حرف قائل؟ اشکال نقضی. بله اشکال نقضی. به این که یک مثالی ما پیدا کردیم که اینجا ذکر مطبوع و اراده تابع نیست، ذکر تابع و اراده مطبوع است، و این رو اسمش چی گذاشتید؟ مجاز. و حالون که این، بله به مذهب همه مجازه، اما به مذهب شما مجاز نیست. اینا رو از خارج خوب گوش کنید که در عبارات مختصر و تلگرافی هست. مطلب سوم اینه که شارح میگوید در باب کنایه وقتی ما میگیم ملازمه، منظورمون امتناع انفکاک است. وقتی میگیم ذکر لازم اراده ملزوم، یا ذکر ملزوم و اراده لازم، یا وحدت و لزوم بین لازم و ملزوم، وقتی ما این حرفا رو میزنیم منظور ما چیه؟ منظور ما از لزوم امتناع انفکاک، یعنی نمیشه این از او جدا کرد و اون از این جدا کرد. مراد از لازم این معناست. خب اینجا دیگه بحث ما تمام. پس امروز چند بحث داشتیم؟ سه بحث. البته امروز بیش از این خواهیم خوند انشاءالله، ولی تا اینجا سه بحث رو داشته باشی که اینجا یک قسمت از مطلب تمام می شود و ما وارد بحث دیگر و تقسیم دیگر خواهیم شد. و ما یقال، ما یقال دفاعیه اول از طرف سکاکی، و اونچه که گفته شده که مراد سکاکی اینه که لزوم از طرفین از خواص کنایه است و از خواص مجاز نیست، یا شرط برای کنایه است و شرط مجاز نیست. این ما یقال مما لا دلیل علیه، از چیزهایی که اصلاً براش دلیلی نیست. شما به چه دلیل میگید کلام سکاکی میفهمونه که مراد از لزوم، لزوم از طرفینه، یعنی مراد از لازم، لازمه مساویه؟ به چه دلیل؟ ممالا دلیل علم. آمدیم به دفاعیه دوم. و گاهی جواب داده شده و می شود به این که مراد سکاکی بلازم اون چیزیست که می باشد وجود او بر سبیل تبعیت. پس لازم یعنی چه؟ تابع. مثل طول نجات که تابع طول قامت است. و از این جهت که مراد تابعیت است، وجود بر سبیل تبعیت است، جایز دانستن بودن لازم را اخص. بعضی نسخه ها داره کون الکلام اخص، ولی کلام صحیح نیست، کون اللازمه اخص. مثل زاهک بالفعل. ببینید زاهک بالفعل رو کنایه قرار دادن از انسان. خوب دقت کنید، بین انسان و زاهک چه نسبته؟ تساوی، شکی در این نیست، زیرا زاهک یعنی انسان، انسان یعنی زاهک، زاهک از خواص چیه؟ انسانه. میگویند غیر انسان را خنده نیاید و این از صفات خاص انسان است. پس بین زاهک و انسان لازم مساوی است، ولی لازم بالفعل با انسان چه نسبتی دارد؟ لازم بالفعل با انسان، لازمه، ببخشید، زاهک بالفعل، زاهک بالفعل یعنی اون کسی که الان میخنده، او با انسان چه نسبتی داره و انسان با زاهک بالفعل چه نسبت داره؟ بینش اخص و اعمه. چرا؟ برای این که هر انسانی زاهک بالفعل نیست، هر زاهک بالفعلی انسان هست، ولی هر انسانی زاهک بالفعل نیست. شماها همتون انسانید، اما هیچ کدامتون بالفعل زاهک نیستی. شما سامعید، نه زاهک بالفعل. پس نسبت بینش متوجه شدید؟ خب حالا وقتی میگن زاهک بالفعل مرادشون چیه؟ انسانه. و حال اون که این اخصه، چگونه لازم اخص رو کنایه از ملزوم قرار دادن؟ کیفه؟ چگونه؟ پس از این میفهمیم که مراد اون ملازمه فلسفی و منطقی نیست، مراد ذکر تابع و اراده مطبوعه. زاهک بالفعل تابع چیه؟ انسان. ولو این که هر انسانی بالفعل ممکنه زاهک نباشه، ولی این زاهک یقیناً انسانه. این رو هم تأیید قرار دادن برای دفاعیه خودشون که مراد از لازم تابعه، زیرا زاهک بالفعل رو کنایه قرار میدن از انسان، با اینکه این اخص است و انسان عام است. خب پس کنایه به قول این آقای مدافع اینه که ذکر بشه از متلازمین اون چه که اون چیز تابعه و ردیفه، ردیف یعنی دنبال روه، و اراده بشه به این تابع اون چیزی که اون چیز مطبوع است و مردوف است، و مجاز بالعکسه. بالعکسه یعنی چه؟ یعنی ذکر مطبوع و اراده تابع. شارح میگه و فیه نظر، در این قول قائل باز ما ایراد داریم. گفتیم ایراد به کجاش میخوره؟ به مجاز. شارح میگه خب کنایه رو خوب اومدید، درستش کردید، میپذیرید، اما پاتون کجا گیر میکنه؟ در مجاز. ولا یخفا علیک، و مخفی نیست بر تو. این مطلب سومه، این دیگه کاری به اشکال نداره ها، یک مطلب کلیست. شارح میگوید کلن در باب کنایه بر تو مخفی نماناد، به این که مراد بلزوم در اینجا امتناع انفکاک نیست. مراد از لزوم این نیست که لازم از ملزوم ممتنع الانفکاک باشه. عرض کردیم مراد از لزوم، لزوم عقلی نیست صرفا، ممکنه لزوم عرفی باشه، ممکنه لزوم ذهنی باشه، ممکنه لزوم خارجی باشه، پس مپندار که مراد از لزوم امتناع انفکاکه. وقتی میگن فلان چیز لازمه، فلان چیز ملزومه، معناش اینیست که عقلن نمیشه که این لازم از این ملزوم و این ملزوم از این لازم جدا بشه. نه، چنین مپندار. خب این بحث تمام، آمدیم به بحث دیگر. تا اینجا به حمد الله کنایه تعریفش روشن شد، در لغت هم معلوم شد، فرق کنایه با مجاز دانسته شد و فرقی که بعضی گذاشته بودند و اون فرق هم کامل و تمام نبود، اون فرق هم رد شد و ضمناً دانسته شد. از اینجا میخوایم حالا کنایه رو تقسیم کنیم. کنایه سه قسم است. قسم اول اینه که کنایه نه از صفت است و نه از نسبت است، بلکه کنایه نسبت به چیست؟ کنایه از موصوفه. پس کنایه گاهی، کنایه‌ای که ما میاریم منظور نسبته، گاهی کنایه‌ای که میاریم منظور صفته، گاهی نه نسبت نه صفت، یعنی چه؟ موصوف. کنایه میاریم از موصوف و اون کجاست؟ پس حالا سه قسمش روشن شد. الکنایتو قد تکون الال صفه و قد تکون الان نسبه و قد تکون الال موصوف. حالا قسم اول رو میگیم. قسم اول اینه که ما معنی واحدی رو ذکر کنیم و این معنی واحد منظور اینه که یک صفتی که اختصاص داره به موصوف، ما صفت رو بگیم کنایه از موصوف باشه. این مثل چه؟ مثلا شاعر در این شعر میگوید از زاربین به کل ابیز مخزمی و تائنین مجامع الازغانی. مجامع الازغان یعنی محل جمع شدن کینه. خب این محل جمع شدن کینه کجای انسانه؟ کجاست که کینه در اونجا جمع می شود؟ دل است، قلب است. ما یک معنایی رو ذکر کردیم و این معنا کنایه از چیست؟ از موصوف. چون موصوف دل، قلب. بنابراین گاهی صفت ذکر میشه و اراده میشه موصوف. یکی گاهی از اوقات اینه که باز همینم کنایه از موصوفه، چند صفت چند معنا رو با هم ردیف میکنیم و کنایه میشه از چی؟ از موصوف واحد. مثل این که میگیم هیون مستوی القامه عریض الازفار، زنده هست، قامت راست است، ناخونهاش هم چیه؟ عریضه. این صفات اشاره به چیه؟ انسان. خیلی از معماها رو شعرایی که ساختند و پرداختند از همین مسیره، صفاتی رو ذکر کردن و منظورشون چی بوده؟
موصوف بودیم.
اوهو داره ایهی نه، دو گوش داره بینی نه. این چی؟ که پا و سر نداره، گرد دست و دراز در نداره، گردی درازی بی دست و پایی، اینا صفت دیگه. اندر شکمش ستارگانند، این هم صفته، جز نام دو جانور هم نداره، اینم یکی از صفاتشه. اینا همه کنایه از یک موصوفیست به نام خربزه. نام دو جانور دارد، خر رو با بز همراه کرده. این گرد دست و دراز در ندارد. ستارگانی هم در شکمش هستند، اون تخمها رو وقت کنار هم به طور ضربه در بچینید، این میشه چی؟ میشه ستاره. حالا جا افتاد مثل این که میخواد بنویسید. بله، اون چیز که پا و سر ندارد، گرد دست و دراز در ندارد. اندر شکمش ستارگانند، جز نام دو جانور ندارد. خب حالا ما به شرط این دو قسم انشاءالله میرسیم، گرچه شرطش هم ساده است. اینم بگیم شرط این دو قسم اینه که این صفت ها فقط مخصوص کی باشه؟ مخصوص موصوف. آیا جای دیگه میشود کینه جمع بشه؟ محل اجتماع کینه چشم است؟ نه. گوش است؟ نه. بینی هست؟ نه. مغز است؟ نه. فقط دل است. دل که رنجد از کسی، خرسند کردن مشکل است. کینه در اینجا جمع میشه. شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. و اونجا که میگیم حی مستوی القامه عریض الاظفار، آیا چیز دیگر هست که این صفات رو داشته باشه یا این صفات مختص انسانه؟ اون که گرد است و دراز و در ندارد، آیا چیز دیگری هست؟ هندوانه با اجازتون، دراز نیست. هندوانه کجا؟ خب اون ستارگان در شکمش نیستند. هندوانه همدان؟ احواز؟ بله، جز نام دو جانور ندارد. اوناش هم باید بیارید، تنها به گرد و دراز اکتفا نکنید. بله. می فرماید که و این کنایه سه قسم است. الاولا، الاولا نخونید. او الاولا یعنی اولی. خب این چرا اولا گفتیم؟ می‌خواست اول بگیم. چرا مؤنث آوردیم؟ میدونید که اولا چی؟ اولا مؤنث اوله. تأنیث اولا به اعتبار بودن این اولی عبارت از کنایه. سه قسمه. اولیش مطلوب به این اولی غیر صفت و نه هم نسبت. پس از اولی اون چیزی است که اون چیز معنای واحده، مثل این که متفق باشه در صفتی از صفات اختصاص به موصوف معینی که آرزون. این صفت آرز بر موصوف باشه، پس ذکر میکنی تو اون صفت رو تا برسی به سبب این صفت به سوی آن موصوف. مثل قول شاعر از زاربین به کل ابیز مخزم. اینجا البته شعر این مصرع اولشه. زاربینم در حال نسبی هست، بنابر امدهو، فعل امدهو ازش حذف شد. مدح می کنم من زنندگان به هر شمشیر بران قاطعی رو، من می ستایم شمشیر زنان قاطع رو، مثل سربازان جبهه ما. و می ستایم من نیزه زنندگان مجامع الازغان رو، می ستایم اونهایی رو که نیزه می زنند. به کجا نیزه شون می ره؟ به محل جمع شدنه کینه ها. ازغان جمع زغنه یعنی کینه، مجامع جمع مجمعه، مخزن به معنای قاطعه، از زغن و الحق، مجامع الازغان یک معنای واحدی است که کنایه از قلوبه. و منها و بعضی از اقسام کنایه، اون چیزی است که اون چیز مجموع معانیه، به این که تؤخذ گرفته میشه یک صفتی، پس ضمیمه میشه به لازم دیگر و لازم دیگر تا بگردد جمله این صفات مختص به موصوف. پس توسل پیدا میشه به ذکر این صفات به سوی اون موصوف. گرد و دراز و در ندارد سه صفت، اندر شکمش ستارگانن چار صفت، جز نام دو جانور ندارد پنج صفت. مثل قول ما کنایه از انسان، در حالی که کنایه میزنیم از انسان میگیم حیون، میگیم مستویل قامه، میگوییم عریض الاسفار و نامیده میشه این قسم به نام خاصه مرکبه. ببینید اگر یک صفت بیارن کنایه از موصوف باشه، اینه بهش میگن المطلوب و بها موصوف. اگر چند صفت بیارن و کنایه از موصوف باشه، اسمش میذارن خاصه چی؟ مرکبه. و شرط این دوتا کنایه اختصاص به مکنیون انهاست. شرط این دو کنایه اینه که اختصاص داشته باشه به مکنیون ان تا حاصل بشه انتقال، یعنی این صفت مختص چی باشه؟ موصوف باشه. اگر صفت مختص نباشه انتقال حاصل نمیشه. سکاکی آمده، اینجا یک بین این دو قسم رو یه فرقی هم گذاشته، گفته اونجایی که یک معنا ذکر کنیم و این یک معنا کنایه از موصوف باشه به این میگن کنایه غریبه با قاف. اونجا که چند صفت ذکر بشه و کنایه از موصوف باشه به این میگن کنایه چی؟ بعیده. یک همچین فرقی هم گذاشته و قرار داده سکاکی اولی از این دوتا رو که قصد می کنم من اونجایی را که این کنایه معنای واحد باشه این قرار داده غریبه. غریبه به معنای چی؟ سهولت المأخذ. و انتقال در این کنایه به خاطر بسیط بودن کنایه و استغناء این کنایه از ضمن لازم به دیگری، استغناء داره از ضمیم کردن یک لازمی رو به لازم دیگه، خودش یکیه دیگه، احتیاج به ضم ضمیمه نداره و احتیاج به تلفیق بینهما نداره، اسمشو گذاشته چی؟ غریبه. دومی ره اسمش گذاشته چی؟ بعیده. و گفته بعیده به خلاف این اولی است. و این و هاذهی غیر البعیده بالمعنی الذی سیجی. حالا ما در کنایه یک کنایه بعیده ای داریم که اون بعد شرح میدیم و اون بعیده غیر از این نامیه که سکاکی اینجا ذکر کرده، اونجا با اینجا فرق میکنه. اینجا فقط بدونید که این که چند صفت بیاریم و کنایه از موصوف واحد باشه، سکاکی اسم اینه گذاشته بعیده، و این اصطلاح بعیده غیر از اون اصطلاحیه که بعدها انشاءالله خواهد آمد. حالا از ثانیه قسم دوم کنایه میرسیم. پس قسم اول کنایه خودش چند قسم شد؟ دو قسم. قسم اول این بود که یک صفت بیاریم و کنایه از، اصلا قسم اول کنایه اینه که لازم رو بگیم و منظور ما چی باشه؟ موصوف باشه. البته این به تعبیر سکاکیست، به تعبیر خودمون اینه که یک معنایی رو ذکر میکنیم و مراد موصوفه. و همین دو قسمه، زیرا گاهی یک معنا رو ذکر میکنیم و کنایه از یک موصوفه، گاهی چند معنا رو ذکر میکنیم و کنایه از همون یک موصوفه. پس این قسم اول دو قسم شد، تقریبا دو شعبه داشت، که سکاکی یک شعبه رو اسمش گذاشت غریبه، شعبه دیگر رو اسمش گذاشت بعیده، تا برسیم به قسم دوم سوم ان شاء الله.